ساعت 15 در تهران، 13 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. روسیه و آمریکا از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. جایزه نوبل پزشکی مشترکاً به دو پژوهشگر آمریکایی و یک پژوهشگر آلمانی تعلق گرفت. و وزیر دادگستری ایران گفت پروندگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در اندونزی، انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه را شروعی خوب توصیف کرد و گفت این اقدام به حکومت بشار اسد اعتبار می‌دهد. به گفته آقای کری، در نخستین روز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه با نظارت بازرسان سازمان ملل، بخشی از کلاهک‌های موشکی منهدم شدند. سرگئی لاوروف هم گفت که روسیه هر گونه اقدام لازم را برای اطمینان از پایبندی سوریه به قطعنامه اخیر سازمان ملل انجام خواهد داد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک با یکدیگر دیدار کردند. جایزه نوبل پزشکی سال 2013 مشترکاً به دو پژوهشگر آمریکایی، جیمز روتمن و رندی شکمن، و یک پژوهشگر آلمانی دانشگاه آمریکایی استنفورد، توماس زوتهوف تعلق گرفت. جایزه نوبل پزشکی به دلیل تحقیقات این سه پژوهشگر در مورد چگونگی رسیدن مواد لازم به سلول‌ها به آنها تعلق گرفته است. به گفته آکادمی نوبل سوئد، این تحقیقات به فهم اینکه چگونه مواد لازم به میزان لازم و در زمان لازم به سلول‌ها لازم می‌رسد، کمک فراوان میکند. اختلال در این سیستم میتواند به ایجاد بیماری های مانند بیماری های اعصاب، بیماری قند و خلل در سیستم مسئولیت بدن منجر شود. جیمز روتمن پژوهشگر دانشگاه ییل و رندی شکمن پژوهشگر دانشگاه برکلی است. مبلغ جایزه نوبل 8 میلیون کرون سوئد، معادل 1,200,000 دلار است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفت پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در شورای عالی امنیت ملی، در دست بررسی است. او توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی این پرونده ها، مسئولان بررسی آنها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداده است. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد معتقد به وجود تقلب گسترده در انتخاب با ریاست جمهوری سال 88 هستند و از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. ترکیه احداث دیواری را به ارتفاع 2 متر در بخشی از مرز خود با سوریه آغاز کرده است. این دیوار به منظور جلوگیری از عبور قاچاقچیان، عوامل مرتبط با القاعده و ورود غیرقانونی به خاک ترکیه ساخته می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیوار در منطقه موسوم به نوسیبین واقع در 10 کیلومتری شمال شهر سوریه قامیشلی ساخته می شود که محل درگیری بین شورشیان و کردها و اسلامگرایان است. طول این دیوار مرزی اعلام نشده است. شماره کشته‌های درگیری‌های روز یکشنبه میان پلیس، طرفداران و مخالفان محمد مرسی در مصر به 51 نفر رسید. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مسئولان بیمارستانی خبر دادند که علاوه بر کشته شدن 51 نفر، در شهرهای مختلف مصر بیش از 250 نفر هم مجروح شدند. بیشترین کشته‌ها در شهر قاهره بود که نیروهای امنیتی از ورود هواداران محمد مرسی به میدان تحریر جلوگیری کردند. در این میدان طرفداران حکومت فعلی مصر به مناسبت سالگرد حمله ارتش مصر به اسرائیل در جنگ سال 1973 تجمع کرده بودند. در سایر شهرهای مصر هم گزارش‌هایی از درگیری‌های مشابه میان پلیس و هواداران محمد مرسی منتشر شده است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرشد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به آخرین جوایز ملاله یوسفزئی و شعار او که اکنون جهانی شده است، و سپس همچنان در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم آمد که مسئله حجاب اجباری زنان ایرانی کی مطرح خواهد شد. با ما بمانید. آسیای مرکزی و جنوب در حالی اسامی 10 زن با نفوذ در جنوب و مرکز آسیا را اعلام کرده که نام هیچ زن ایرانی در این لیست به چشم نمی‌خورد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ملاله یوسفزی فعال حق آموزش از پاکستان و نیتا آمبانی تاجر نیکوکار هندی از جمله زنان با نفوذ در منطقه شناخته شدند. یک نماینده زن مجلس از اینکه جریانات فمینیستی مرکز امور زنان ریاست جمهوری را تسخیر کنند ابراز نگرانی کرده است. فاطمه آلیا به رسانه‌ها گفته است بر اساس شنیده‌هایش برخی اصلاح طلبان تندرو برای تصدی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تلاش می‌کنند. یک روحانی مشهور عربستان سعودی میگوید که رانندگی به تخمدان‌های زنان آسیب می‌رساند. به گفته شیخ صالح الهدیان، زنانی که زیاد رانندگی می‌کنند بیشتر در معرض آسیب رساندن به جنین خود قرار می‌گیرند و نوزادان معلول به دنیا می‌آورند. زنان عربستان سعودی در کمپین جدید خود برای مقابله با منع رانندگی اعلام کردند که روز 26 اکتبر 20 روز دیگر در خیابان‌ها رانندگی خواهند کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
حالا دیگر همه این صدا و این شعار را می شناسند.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
ملاله یوسفزی می گوید که یک کودک، یک معلم، یک قلم و یک کتاب می تواند دنیا را تغییر دهد.
Education is the only solution.
آن مرد عضو گروه طالبان که 2 سال پیش اسلحه خود را به سوی پیشانی و گلوی ملاله یوسفزی نشانه گرفت، حتی نمی‌توانست تصور کند که در آینده نه چندان دور جهان به احترام ملاله از جای برمی‌خیزد و ملاله به سخنگوی دختران نوجوان منع شده از تحصیل همه جهان تبدیل می‌شود. ملاله یوسفزی که ماه گذشته مورد تقدیر بنیاد کلینتون قرار گرفته بود و جایزه شهروند جهانی این بنیاد به او تعلق یافته بود، هفته گذشته برنده جایزه آنا پولیکوسکایا نیز اعلام شد. او همچنین یکی از نامزدهای جایزه ساخاروف است. ملاله 16 ساله که یکی از نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل هم هست، هنگام دریافت جایزه‌اش در بنیاد کلینتون گفت که امیدوار است دولت و تمامی طیف‌های درگیر جنگ بدانند که جنگ را نمی‌توان با جنگ پایان داد، بلکه باید با گفتگو، صلح و آموزش به مقابله با جنگ رفت.
If you want to see peace, if you want to end the war, if you want to fight against the war, then instead of sending guns, send books.
ملاله اما تنها برای به دست آوردن حق آموزش برای دختران مبارزه نمی کند. او معتقد است که هنوز زنان حتی به عنوان بخشی از جامعه بشری مورد قبول قرار نگرفتند. او می گوید
Women are not even accepted as human beings.
زنان حتی به عنوان بخشی از جامعه بشری مورد قبول قرار نگرفتند. آنها ناعادلانه و بدون برابری و انصاف رفتار می‌شود. حق زنان انکار می‌شود. حتی در میان کشورهای توسعه یافته به آنها توجه نمی‌شود. به آنها فرصت مناسب برای حرکت به جلو داده نمی‌شود. حتی در آمریکا، مردم هنوز منتظر نخستین رئیس جمهوری زن در این کشور هستند.
For a woman president.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در چند هفته گذشته در برنامه صدای دیگر در جستجوی پاسخ به این پرسش برآمده ایم که چه زمانی نوبت به اقدام زنان ایرانی علیه حجاب اجباری فرا می‌رسد. در حالی که برخی از فعالان مسائل زنان معتقد بودند که مسئله حجاب در ایران خط قرمز جمهوری اسلامی است، گروهی دیگر می‌گفتند که اساساً خط قرمزی تحت عنوان حجاب برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. پروین اردلان فعال جنبش زنان ساکن سوئد معتقد است که حجاب خط قرمز باشد یا نباشد، اکنون وقت گفتگو فرا رسیده است.
اگه حجاب خط قرمز بوده، چرا خط قرمز بوده؟ چرا ما تا به حال نشستیم پشت یه میز و راجع به حجاب حرف بزنیم؟ چرا همیشه میگیم که باید گذاشتش کنار؟ زندگی ما از این تابو رد بشیم، تابویی که 30 سال خودمون با سلیلش کردیم و گفتیم که الان نمیتونیم به این بپردازیم، باید بعدم بپردازیم. به نظرم این تفکره که الان جنبش زنانی که خودش رو مالق میدونه باید بهش بپردازه. این یعنی یک جوری همون بحث کردن در مورد حق انتخاب زن بر بدن. و نمیتونه که خالی باشه از اون بحثای دیگه‌ای که ما داریم راجع به حقوق دیگه زنان حرف میزنیم.
با اینکه پس از روی کار آمدن حسن روحانی بسیاری امیدوار بودن که تغییراتی در آزادی‌های اجتماعی و از جمله وضعیت پوشش زنان ایجاد خواهد شد، اما یکی از کاربران فیسبوک از تبدیل شدن ونهای نیروی انتظامی به اتوبوس‌های نیروی انتظامی برای بازداشت بیشتر زنان خبر داده است. اما تنها برخورد نیروی انتظامی با آنچه بدحجابی می‌خواند دلیل محجب بودن زنان ایرانی نیست. برخوردهای اجتماعی و خانوادگی با زنان نیز نشان می‌دهد که بستر مذهبی جامعه نیز حاضر نیست به زنان ایرانی حق انتخاب پوشش خود را بدهد. شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن لندن:
اعتقاد دارم که اساساً بدون همدستی جامعه و به خصوص بدون همدستی مردان، جمهوری اسلامی هیچگاه قادر نمی‌شد حجاب اجباری رو سر زنان بکنه. ما فقط گشت ارشاد رو نداریم که تو خیابونا میچرخه، در بسیاری از خانه‌ها در ایران چندین گشت ارشاد وجود داره و کنترل بر بدن زن، کنترل بر افکار زن، کنترل بر رفتار زن به شکل مختلفی توی جامعه ما اعمال میشه. حجاب اجباری در واقع یه نماده، ولی ما نمیتونیم بگیم فقط این دولته که حجاب اجباری میکنه. در بسیاری از مهمونی‌های خانوادگی، در فضاهای داخلی که دولتی وجود نداره، گشت ارشادی وجود نداره، زنا مجبور میشن حجاب داشته باشن، یا اینکه سیر از زنا چادرشون چادر اجباریه.
الهی امانی، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، اما نقش رسانه‌ها را در همه‌گیر کردن این موضوع بسیار مهم می‌داند.
این نقش همیشه بوده، حتی در 100 سال پیشم، حتی در کمون پاریس هم اگر روزنامه اون رو نمی‌نوشت و انعکاس نمی‌داد، شاید تعداد کمتری مثلا از اون جنبش خبردار می‌شدن. ولی الان این مسئله کلیدی هستش، به خاطر انقلابی که در تکنولوژی صورت گرفته، به خاطر رسانه‌های اجتماعی، به خاطر امکانات ارتباطی، این یک مسئله کلیدی هستش و به نظر من خیلی خیلی مهمه که رسانه‌ها لااقل در سمت مثبت و جانب درست تاریخ قرار بگیرن و این مسائل رو انعکاس بدن، چون در واقع انرژی میده به زنان دیگه که در اون محل حضور ندارن ولی از اون الهام میگیرن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگوین؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
پروین اردلان اما به نقش فعالان جنبش زنان ساکن ایران در این موضوع اشاره می‌کند.
جنبش زنان هم باید یک ذره گامش رو فراتر بذاره و فعالان این جنبش سعی بکنن این گفتمان و این دیسکورس رو توی سطح جامعه، توی سطح عمومی هم به بحث بذارن. نه اینکه حالا الزاماً برین همتون بیرون، چون این وحشت وجود داره که اگه حالا همه زنا دور هم جمع بشن یه دفعه کشف حجاب می‌کنن. خب ممکنه بکنن، ولی به هر حال مهم اینه که شما توی مراحل بعدی کارتون چجوری باید نگاه بکنی.
با اینکه در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مجله زنان به عنوان اولین و تنها نشریه فمینیستی ایران تعطیل شد و تهدید و ارعاب و دستگیری و محاکمه فعالان جنبش زنان سبب شد که تعداد زیادی از آنها ایران را ترک کنند، با این همه الهه امانی با آینده جنبش زنان و آغاز تلاش برای به میان کشاندن بحث مسئله حجاب اجباری بسیار امیدوار است.
من همون جمله گفته قدیمی که تا ستم هست مبارزه هست، تا موقعی که شرایط زنان و شرایط مردم میهن ما عوض نشده، بدون شک این آتش همچنان پابرجا خواهد مون. تردیدی ندارم، هیچ وقت امیدمو بهش از دست ندادم و من بسیار بسیار خوشبینم نسبت به انرژی، پتانسیل، هوشیاری، خوشفکری، خوشاندیشی و عمل جوانان، زنان و مردان برابری طلب ایران.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.